ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه دهم ماه جوزای سال 1401 هجری شمسی برابر است با 31 ماه می سال 2022 میلادی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. در افغانستان بانک امروز 12.5 میلیون دلار آمریکایی را اعلام میکند. صابر محمد سخنگوی این بانک برای رادیو آزادی گفت که اقدام با در نظر داشت وضعیت بازار و پالیسی حفاظت ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی صورت میگیرد. وی از همه شرکت های واجد شرایط خواست که در این مزایده اشتراک کنند.
از تمام شرکت های خدمات پولی و بانک های تجارتی خواسته شده که به شرایط برابر است در این لیلام شرکت کنند.
بانک مرکزی افغانستان برای ثبات پول افغانی هر از گاه دلار به بازار عرضه می کند. اگرچه این اقدام به ثبات ارزش افغانی کمک کرده، ولی مردم شکایت می کنند که نرخ مواد اولیه پایین نیامده است. افغانستان اکثر مواد اولیه مورد نیاز خود از قبیل گندم، روغن و شکر را از خارج وارد می کند. وزارت مالی حکومت طالبان می گوید به صادرات زغال سنگ از طریق تورخم به پاکستان اجازه نمی دهد. صادرات زغال سنگ از این بندر در این اواخر به گونه بی سابقه افزایش یافته است. برخی مردم شکایت می کنند که لاری های بار به محموله زغال سنگ سبب ازدحام شده و شاهراه را مسدود می سازند. اعلامیه وزارت مالیه می گوید این اقدام به خاطر صورت می گیرد تا میوه تازه از طریق تورخم صادر و از پوسیدن آن جلوگیری شود. حکومت طالبان به صادر کنندگان زغال سنگ گفته که صادرات خود را از بندرهای پکتیا، پکتیکا و خوست انجام دهند. رئیس جمهور ایران بعد از ملاقات با همتای تاجیکی خود در تهران دیروز گفت که حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان قابل نگرانی است. وی بعد از ملاقات با امام علی رحمان در نشست خبری مشترک گفت در مورد تقویت صلح، امنیت و ثبات در افغانستان نظر مشترک دارند. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که تهران و دوشنبه حضور تروریستان در افغانستان را تحمل کرده نمی توانند. ایران از افزایش فعالیت گروه داعش در افغانستان نگران است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید در 5 ماه گذشته بیش از 5000 مورد بیماری رابیس یا گزیدگی سگ‌های دیوانه در کشور ثبت شده است. جاوید تجیر سخنگوی این وزارت میگوید از آغاز سال تا کنون 3121 واقعه گزیدگی مردان، 952 واقعه زنان و 1096 واقعه گزیدگی اطفال در شفاخانه ها ثبت شده است. آقای حجیر افسود که حداقل 8 تن از این مریضان در این مدت جان باختند. و گزارش ها می رسانند که گفتگو میان طالبان پاکستان و حکومت پاکستان به میانجیگری طالبان افغان پیشرفت کرده است. طرفین روی تمدید آتش بس و آغاز دور بعدی گفتگوها در اواسط ماه جون توافق کردند. آخرین دور گفتگو میان طرفین در آغاز هفته جاری در کابل به پایان رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. قطر یک بار دیگر خواهان تعامل امریکا و غرب با طالبان شد. مسئول جمعیت هلال احمر قطر میگوید برای بررسی بحران بشری در افغانستان به یک بحث بین المللی نیاز است. شماری از مخالفان سیاسی طالبان در ترکیه با نماینده خاص امریکا برای افغانستان ملاقات کردند. یک تن از افراد نزدیک با اپوزیسیون میگوید
آقای تانویست با نمایندگان مسئله لویه جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده.
بانک مرکزی افغانستان تصمیم دارد سیستم بانکداری متعارف را به سیستم بانکداری اسلامی مبدل سازد. یک تحلیلگر می گوید
با ایجاد سیستم بانکداری اسلامی نیاز است با کشورهایی که سیستم بانکداری اسلامی در آنها توسعه یافته روابط و کار تجارتی بیشتر شود.
رئیس جمهوری روسیه به همتای ترکی خود گفت که مسکو آماده است در همکاری با انقره معاصره بنادر اوکراین را برای صادرات غله کاهش دهد. و در نیمه دوم ساعت برنامه ساعت درسی را داریم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه قطر یک بار دیگر خواستار تعامل امریکا و غرب با طالبان شد و هشدار داد که منزوی ساختن هرچی بیشتر طالبان افغانستان را دچار هرج و مرج و بی‌نظمی خواهد کرد. شیخ محمد آل‌ثانی در گفتگو با روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که جامعه جهانی می تواند از طریق تعامل با طالبان از سیاست های افراطی این گروه جلوگیری کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
شیخ محمد آل‌ثانی وزیر خارجه قطر در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز می گوید اگر جامعه جهانی از آغاز با طالبان روابط برقرار می کرد شاید جلوه برخی از پالیسی های افراطی آنها گرفته می شد. اما برخی کارشناسان به این باورند که طالبان بعد از برگشت به قدرت به تدریج به پالیسی های افراطی خصوصا محدودیت بر زنان رو آوردند که در نتیجه جامعه جهانی از آنها فاصله گرفت و به رسمیت شناختن حکومت آنها دشوار شد. شنکای کروخیل عضو سابق ولسی جرگه و کارشناس مسائل سیاسی می گوید که وی با نظر وزیر خارجه قطر موافق نیست.
نظر وزیر خارجه قطر از دیدگاه من درست نیست، چون طالبان نباید برای تغییر افکار خارجی ها دست برکت های افراطی می زدند. آنها باید بدانند که به هر اندازه که دست به اقدامات افراطی می زنند به همان اندازه خود را از مردم خود دور می سازند.
اما وزیر خارجه قطر می گوید که اگر از آغاز با طالبان تعامل صورت می گرفت شاید جلوه بسیاری کارها گرفته می شد. وی می افزاید که عملا می بیند که تندروی افزایش یافته و بحران اقتصادی مردم را به افراطیت و نزاع سوق می دهد و این چیزهایی است که باید از آنها اجتناب شود. وزیر خارجه قطر در این حال از یک سلسله اقدامات طالبان چون محدودیت بر دختران و زنان انتقاد می کند، ولی باز هم غرب و جامعه جهانی را به خاطر تحریم طالبان مقصر می داند. وزیر خارجه قطر که این کشور 18 ماه میزبان مذاکرات طالبان و امریکا بود می گوید که اکنون هم فرصت است تا از بدتر شدن وضعیت جلوگیری شود.
گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه قطر یک بار دیگر خواستار تعامل امریکا و غرب با طالبان شد. همزمان با این مسئولان جمعیت هلال احمر قطر می گویند برای بررسی بحران بشری در افغانستان به یک بحث بین المللی نیاز است. علی بن حسن الحمادی منشی عمومی این نهاد روز گذشته در نشستی که در پیوند به مشکلات بشری در افغانستان برگزار شده بود گفت که برای حل بحران بشری در افغانستان به تحرکات جامعه جهانی ضرورت است. در این نشست مسئولان هلال احمر و صلیب سرخ تعهد کردند که برای کاهش تأثیر وضعیت بد بشری موجود بر افغانها توجه ویژه می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این بخشی از ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی است که یک مادر برای به دست آوردن لقمه‌نان برای اولادهای خود از مردم کمک می‌خواهد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تهدید بحران بشری متوجه افغان‌ها شده است. گزارش‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیشتر از نیم نفوس افغان‌ها با گرسنگی روبرو هستند و چیزی برای خوردن ندارند. هرچند طالبان بارها از جامعه جهانی خواسته است که در این شب و روزهای دشوار دست افغان‌ها را بگیرند، اما شرایطی را که جامعه جهانی برای بیرون رفت افغانستان از این وضعیت پیشنهاد کرده است، طالبان یکی آن را هم نپذیرفته است. اما با این همه، روز گذشته نشست به هدف بررسی وضعیت بشری در افغانستان و چگونگی کمک‌های بشری جامعه جهانی در دوحه برگزار شد. در این نشست به شمول علی بن حسن الحمادی منشی عمومی هلال احمر قطر، الکساندر ماتیو مسئول منطقه صلیب سرخ و سرامیش برای آسیا، ایلو فیلیون رئیس آیارسی در افغانستان، ماتیول حق رئیس سرامیشت طالبان و شمار از نمایندگان سفرهای کشورهای خارجی شرکت کرده بودند. در اعلامیه منتشر شده از سوی سرامیشت قطر نوشته شده است که در این نشست روی وضعیت بشری در افغانستان و در کنار آن روی راه‌های کاهش تاثیرات آن بر افغان‌ها بحث شد. در اعلامیه به نقل از علی بن حسن الحمادی رئیس هلال احمر قطر نگاشته شده است که آنان تاکید کردند که چگونه نیازمندی های افغان هایی که با مشکل روبرو هستند را پورا کنند و در کناران افغانستان را که از چندین دهه به این طرف در آتش جنگ سوخته است از این حالت نجات بدهند تا ثبات و امنیت مردم آن تامین شود. اعلامیه افزوده است در این نشست توافق شد که چگونگی وضعیت بحران بشری در افغانستان از نزدیک بررسی شود، نیازمندی های عاجل و آنچه سبب نجات زندگی مردم می شود مشخص گردند. و در کنار آن خلاهای در سکتورها مشخص شود که راه حل دائمی را برای مشکلات فعلی افغانستان باز می کند. در اعلامیه هلال احمر قطر این نیز تذکر داده شده است که آنان به جهان دعوت داده اند که مسئولیت بشر دوستانهایشان را در برابر کشور ادا کنند که از نزدیک به نیم قرن مرکز سیاست جهان بوده و تخریب شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مخالفان سیاسی طالبان که در ترکیه به سر می برند و در این اواخر از تشکیل یک ائتلاف خبر دادند، با تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان ملاقات کردند. تدویر لوی جرگه در کابل در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
منابع نزدیک به شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در ملاقات روز یکشنبه در استانبول نظر تدویر یک لوی جرگه از سوی طالبان مورد بحث قرار گرفت. سردار محمد اوغلی، عضو سابق ولسی جرگه که روابط نزدیکی با این شورا دارد، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که درباره لوی جرگه که طالبان به تدویر آن اشاره کرده اند میان اعضای شورای عالی مقاومت ملی اختلاف نظر وجود داشت.
آقای تام وست با نمایندگان مسئله لوی جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده و توقع برده که اعضای این نهاد، یعنی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در آن اشتراک بکنند. در این ملاقات تعدادی از آنها اشتراک در لوی جرگه طالبان را به صورت کلی رد کردند، اما تعدادی از آنها که ممکن است شمارشان اندک بوده باشه، علاقه نشان دادند که در لوی جرگه طالبانی اشتراک بورزند و در پهلوی از او در ساختار حاکمیتی به نام حکومت فراگیر قومی هم اشتراک داشته باشند.
در این میان محمد ناطقی که وی نیز روابط نزدیک با شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دارد، گفت که اعضای شورا تاکید کردند که قبل از تدویر لوی جرگه باید روی تشکیل یک حکومت فراگیر توافق صورت گیرد. آقای ناطقی که از نزدیکان محمد محقق، یکی از رهبران این شورا پنداشته می شود، در صفحه فیسبوک خود نوشته که در ملاقات این هم خواسته شد که درباره حقوق مردم و دستاوردهای 20 سال گذشته نیز یک توافق صورت گیرد. شمار از سیاسیون افغان که اکثریت آنها در حکومت‌های دو دهه گذشته در افغانستان مواقف برجسته داشتند، هفته گذشته در منزل عبدالرشید دوستم در انقره گرد هم آمده، یک تشکیل سیاسی به نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلان کردند. آنها حکومت طالبان را ظالمانه و غاصبانه خوانده، خواستار گفتگو شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان تصمیم دارد سیستم بانکداری متعارف را به سیستم بانکداری اسلامی مبدل سازد. صابر مومن، سخنگوی این بانک، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند این تغییر زمانگیر است، اما به گونه تدریجی عملی خواهد شد. از سوی دیگر عبدالله واحدیار، آگاه امور اقتصادی، میگوید برای کارایی داشتن سیستم بانکداری اسلامی باید رابط تجاری با کشورهای اسلامی بیشتر شود و این سیستم به گونه درست عملی شود. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
پس از گذشت حدود 10 ماه از حکمیت طالبان در افغانستان، حالا بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان میگوید تلاش ها به هدف تغییر سیستم کنونی بانکداری متعارف با سیستم بانکداری اسلامی ادامه دارد. صابر محمد، سخنگوی این بانک، روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
شریعت بورد به نوبتی غنده که
در نشست نوبتی شریعت بورد در مورد نظام بانکداری اسلامی و تطبیق آن بحث های همه جانبه صورت گرفت. چون نظام بانکداری اسلامی در کشورهای پیشرفته عملی است، این نظام در افغانستان نیست که یک پروسه زمانگیر است، به گونه تدریجی تطبیق می شود.
اما آقای مومن در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در حال حاضر بیشتر معاملات بانکی در بانک مرکزی افغانستان بر رهبری طالبان و بیشتر بانک ها با استفاده از سیستم بانکداری متعارف انجام می شود. اما با آمدن حکومت طالبان تلاش ها بر این است تا این سیستم با سیستم بانکداری اسلامی تغییر کند. عبدالله وایدیار آگاه امور اقتصادی سیستم بانکداری اسلامی را یک سیستم خوب می داند، اما تاکید می کند که باید این سیستم به صورت بهتر آن تطبیق شود تا نتیجه مؤثر داشته باشد. آقای وایدیار به رادیو آزادی گفت:
اسلامی بانک داری که با ایجاد سیستم بانکداری اسلامی نیاز است با کشورهایی که سیستم بانکداری اسلامی در آنها توسعه یافته روابط و کار تجارتی بیشتر شود. باید این سیستم به صورت درست و بهتر آن تطبیق شود.
آقای وایدیار با گونه مثال از توسعه سیستم بانکداری اسلامی در ترکیه یادآوری کرد و تاکید کرد که در افغانستان نیز باید در این مورد توجه بیشتر شود. بانکداری متعارف نوع نظام بانکی مبتنی بر بهره بوده و هدف از آن کسب درآمد از طریق بهره است. در این نوع نظام بانکی ارزش زمانی به عنوان مبنای برای اعمال نرخ بهره بر سرمایه به حساب می آید. اما بانکداری اسلامی نوع بانکداری با فعالیت بانکی است که با احکام اسلامی با ویژه مقررات برای مقابله با ربا و رباخوری همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می شود. در حال حاضر در کنار بانک مرکزی افغانستان شمار از بانک های خصوصی نیز فعالیت دارند که بعضی از آنها با استفاده از سیستم بانکداری اسلامی خدمات را به مشتریانشان عرضه می کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه اورگ و آزادی رادیو نقطه کام. برنامه را ادامه می دهیم. رئیس جمهور روسیه به همتای ترکی خود گفته که مسکو آماده است تا در همکاری با انقره محاصره بنادر اوکراین را کاهش دهد و صادرات غله از این بنادر از سر گرفته شود. صادرات گندم از اوکراین و روسیه 30% تمام چنین صادرات در جهان را تشکیل می‌دهند. ملل متحد در این اواخر هشدار داد که جنگ اوکراین باعث قحطی خصوصاً در کشورهای آفریقایی خواهد شد. موضوع را سلطان محمد سرور دنبال کرده است.
رئیس جمهور روسیه به همتای ترکی خود گفته که مسکو آماده است در همکاری با انقره رفت و آمد به بندرهای را آزاد کند که به علت جنگ در اوکراین مسدود شدند. اعلامیه کرملین به نقل از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین منتشر ساخت که وی در صحبت تلفنی روز دوشنبه با رئیس جمهور اردوغان به آمادگی روسیه برای همکاری با شریکان ترکی در ترانزیت بحری اشاره کرده که این امر صادرات غلجات از بنادر اوکراین را نیز شامل می شود. کرملین گفت که جانبین درباره تضمین دریانوردی امن در بحیره های سیاه و آزوف و دور کردن تهدیدهای ماین‌های کارگزاری شده صحبت نمودند. ده‌ها کشتی اموال تجارتی در بندرهای اوکراین گیر مانده توسط نیروهای روسیه محاصره شدند. در نتیجه صادرات گندم و دیگر اقلام از اوکراین و روسیه که در مجموع 30% کل صادرات گندم در جهان را دارند متوقف شده است. جامعه جهانی از مسکو خواسته که بنادر را باز کند و به صادرات غله از اوکراین اجازه دهد. رئیس جمهور پوتین در صحبت تلفنی هفته گذشته با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شول صدر اعظم آلمان گفت که روسیه آماده است در جستجوی گزینه‌ها برای ادامه صادرات از بندرهای بحیره سیاه کمک کند، اما در این حال وی دور کردن محاصره بندرهای اوکراین را بر رفع تحریم‌های مرتبط ساخت که غرب به خاطر حمله 24 فوریه به اوکراین بر مسکو وضع کرده است. از سوی دیگر دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفت که اردوغان به پوتین گفته است که ترکیه آماده است نقش خود برای خاتمه جنگ در اوکراین را از سر گرفته و در یک سیستم نظارتی میان اوکراین، روسیه و ملل متحد نیز سهم بگیرد. مذاکرات ماه مارچ میان نمایندگان اوکراین و روسیه در استانبول کدام پیشرفتی نداشت، ولی ترکیه که هم با مسکو و هم با کیف روابط نزدیک دارد بارها پیشنهاد میانجیگری کرده است.
گزارش بود در رابطه با تحولات اخیر اوکراین از رادیو آزادی.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما. سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه بمانید. در ادامه برخی از شهروندان افغانستان از روزهای یاد کردند که در گذشته برای میله به ولایت پنجشیر می رفتند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است.
پیام های شما رو در ادامه نشر می کنیم.
اگر ما می خواهیم که در جهان شناخته شویم، پس باید اول کوشش کنیم، سعی کنیم که رضایت مردم خود به دست بیاریم.
از کمبود ادویه در دواخانه های افغانستان هم گزارش داریم. اما اولتر از همه می شنوید که ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته به ویژه در بهار و تابستان به جاذبه گردشگری و تفریح مبدل شده بود. اما حال وضعیت تغییر کرده و بخش های زیاد از پنجشیر تحت حاکمیت طالبان چهره نظامی را به خود گرفته. این وضعیت بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، دره‌های سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه‌ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی های روزمره را دور میکرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا. به خاطر تفریح اونجا که می رفتیم، یگانه ولایتی که بود امن بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمی تانیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالی که اونجا می رفتیم تفریح، خیلی فکر ما آرام می شد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی است، طبقه اوناس نمی تانن که جای بدون محرمان برن.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنهای 49 ساله از ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریح برود.
سالهای قبل به پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم ما لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تاثیرش را حس کرده‌اند. شاغای 37 ساله در بازار ولسوالی آنابه این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت را با امسال مقایسه میکند.
سیاحت مردم برای کاروبار ما هم تاثیر خوب داشت. کاروبار ما هم خوب بود. دیگه امسال که بنا به ناآمدن مردم این با سیاحت سر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک از روزانه ما میتونستیم در حدود 10,000 15,000 تا 20,000، اما در این فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم. عواید ما خوب بود. دیگه نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتا رسیدن.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت میآیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت‌های مختلف، از ولایت‌های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونن بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیز دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حال میشنوید که شمار از وارد کنندگان دوا در افغانستان شکایت دارند که از سوی حکومت طالبان اجازه وارد کردن دوای بیشتر برشان دادن نمی شود. آنها می گویند که ناگزیرند که طبق فهرست که از سوی طالبان برایشان داده شده دوا وارد کنند. این که طالبان در مورد دلایل کمبود دواهای مورد نیاز مردم در بازار چی می گویند؟ در این گزارش جزئیات داریم.
هر روز در دواخانه سرگردان است و دوایش پیدا نمی شود.
حمید باشنده ولایت کابل یکی از کسانی است که می گوید 3 سال می شود مادرش بیماری قلبی دارد. حمید می گوید پس از حکومت طالبان در افغانستان برخی داروهای مورد نیاز بیماری مادرش را از بازار داروهای کابل نمی تواند بیابد.
سابق که می رفتم در دواخانه دوایش پیدا می شود. حالا چند ماه می شود که دوایش در دواخانه پیدا نمی شود.
او می گوید روزها هم شده که به خاطر دریافت دوای مادرش به ده ها دواخانه و حتی عمده فروشی ها سر زده، اما شام دست خالی و با دل ناامید به خانه برگشته است. با این حال شماری از دکتران نیز مشکلات کمبود دارو را در دواخانه ها تایید می کنند و می گویند مریضانشان چندین بار با این مشکل روبرو شدند. یلدا سلیمان خیل دکتر بخش نسایی ولادی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در 9 ماه گذشته واقعا با مشکلات زیاد دوایی ما روبرو هست. مشکلات مریضا به اندازه زیاد شده. مریضان ما که مراجعه میکنن و ما برشان تشخیص زمانی که انجام میشه و بعدش برشان نسخه داده میشه، زمانی که دواخانه ها میرن و میبینن دوا برشان پیدا نمیشه.
شماره از بازرگانانی که دارو وارد میکنند علت کمبود برخی از داروها را وضع محدودیت روی واردات داروها از سوی حکومت طالبان میدانند. دو تن از وارد کنندگان دارو که روز یکشنبه به رادیو آزادی گپ زدند اما به علت تشویش های امنیتی نخواستند نامشان در گزارش نشر شوند، گفتند که حکومت طالبان فهرست مشخصی را تهیه کرده است که بیرون از آن وارد کردن داروها را اجازه نمیدهد.
کوپن را هر کس به شمول کارمندان وزارت صحت در خانه های خود استفاده می کنند، اما برای بازرگان اجازه داده نمی شود که وارد کند و صد بهانه برایش پیدا می کنند.
اما اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان با رد این ادعا مسئولیت آن را بر دوش بازرگانان می اندازد. عبدالباری عمر رئیس عمومی این اداره به تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ملو لپارا پوری پرمیسا درسی میدی.
برای تاجران ملی دوا پروفارم ها داده شدن، اما بدبختانه که این تاجران تا حال صرف 3155 قلم دوا را به ارزش 47 میلیون دلار وارد کشور کردند. پس معلوماتی به کسی تعلق میگیرد که مسئولیت دارند اما کاری نمی کنند.
با این همه اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان تاکید میکند که تلاش آنان جلوگیری از وارد شدن داروهای کم کیفیت و قاچاق داروهای قاچاقی است.
پیام ها و نظریات شما.
قاچاق رفتن از راه پاکستان طرف ایران راهش خطرناک است. دوستایی که از راه پاکستان شاید به نام تفتان طرف ایران می روند، اونم جو مسافرین مردمی را تا میکنه. من روزانه یک توتنان با آب شور در کوهستان ها بلند کردم. خیلی مردم ها اونجا حدودا 300-400 نفر در یک مکانی که سنقلعه بودن، جای 40 نفر ها نبود، 300-400 نفر اونجا سر هم یک بالای دیگه اونجا بندی هستن. بیچاره بسیار با مشکلات هستن.
دانه ما مردمی که ما قشر باسواد هستیم، لیسانس هستیم، 12 خوندیم. خلاصه کسایی که بیتناف هست به اونا کسی کار نمیدن. وقتی که به کار امور اجتماعی میری رهبرهای طالبا به ما میگن که شما جهاد نکردین و لایق کار کردن در نظام ما نیستین.
من کابل گپ میزنم، شکایت دارم از مردم کمک میارن، کلشان خودشان توجیه میتونن، تخته میتونن میخورن.
اگر ما می خواهیم که از یک فشار بالای مردم بیاریم، بالای زنها بیاریم، اگر ما می خواهیم که در جهان شناخته شویم، پس باید اول کوشش کنیم، سعی کنیم که رضایت مردم خود را به دست بیاریم. ما رفاه داخلی نداریم، آرامش داخلی نداریم، ذهن و روح ما زیر فشار است، زخمی است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. افغانستان بانک امروز 12.5 میلیون دلار آمریکایی را اعلام می‌کند.